بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، نبيا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای برامدان اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در جوار ملکوتی حضرت سامی الحجج سلامت الله علیه و علی آبایی و ابنای المعصومین در این محفل نورانی خدمت برادران و خواهران عزیز شرفیاب شدن. در این فرصتی که برای این حبیب فراهم شد که اجازه یافتن در حضور شما عرایض تقدیم کنند، با اینکه مناسبت‌های فراوانی وجود داره برای بحث و گفتگو، من فکر می‌کنم این مسئله ریشه‌ای را که اهمیت فراوانی داره اون مورد بحث قرار بدیم. با اون نکو اصولاً نقش دین در زندگی انسان چیه؟ ما چند روز احتیاج به دین داریم؟ دین چه مشکلی از ما حل میکنه؟ اگه کسی دین نباشته باشه چطور میشه؟ چیزی آیا ممکنه جایگزین دین بشه یا نه؟ با اینکه اینا برای عوام ما حل شده هست، اما گاهی بعضی چیزها از فرط روشنی مبهم میشه. ما هیچ وقت احساس نمی کردیم یه روزی نیاز باشه که بحث بکنیم دین داره چی خوبی و قلمرو دین کجاست و طبعا ارتباطش با سایر نهادهای اجتماعی اگر دین را بشه نهادی حساب کرد چی هست. ولی خب امروز از یک طرف جای خوشحالی است، همه مسائل، همه مطالب، همه قضایات مورد تحقیق قرار میگیره، به جواب عالمانه و محققانه میخواد. و از این طرف هم بنده از خودم و از امثال خودم و از شرمنده باشیم که در این زمینه بنده خودم را از میکنم خیلی کوتاهی کردیم و کار به جایی رسیده که کسانی سخنانی میگند که باور نمی کردیم در یک جلد اسلامی در خانواده ای که پدر و مادر مسلمان هستند در این محیط دینی کسی پرورش پیدا می کنه، از این جور توهمات باش پیش بید. در حال اینو عرض کردم برای اینکه این مسئله با کمال وضوحش باز هم جای تحقیق بره و ضرورت داره که حتما به اونا جدیتر بپرسیم. و اگر این مسئله کاملا روشن بشه ما از بسیاری از انحرافات در امان نمیم. اجمالا ما اولا دین را باید بفهمیم یعنی چی و از طرف دیگه انسان را بشناسیم تا ببینیم دین در زندگی انسان چه نقشی داره. اگر دین را درست نشناسیم و اگر انسان را نشناسیم پاسخ این سوال پاسخ روشن و عقلانی نخواهد. خب خیلی راضیه. دین یعنی آدم نماز بخونه، روزه بگیره، معتقد به خدا باشه. دین یعنی اینا دیگه. اما این خیلی پاسخ ساده ایست، عمیق‌تر باید جواب دید. جامعه شناسان در مقام تعریف دین برآمدن به عنوان یک نهاد اجتماعی، به عنوان یک پدیده ای در زندگی اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته. این چیه؟ تعریفاتی کردند. بعضی تعریفات اونقدر وسیع و گشاد هست که شامل کسایی که اصلا معتقد به خدا هم نیستن میشه، اونم رو یه نوع دین میتوند بینید. و بعضی تعریفات اونقدر محدود هست که در مصادیق شما خودم دوچار مشکل میشه، چون فرصتی نیست من زیاد این بحث رو باز بکنم. پای تعریفی رو پیشنهاد میکنیم، حالا تا در چه در نظر آید و چه مقبول افتیم. ما عرض میکنیم که دین عبارت است از مجموعه ای از اعتقادات و خلقیات و رفتار که مدعیست این مجموعه در سعادت ابدی انسان مؤثر و نداشتن اون موجب شقاوت انسان. تعریف معروفی است که خود ما زیاد کتاب‌ها خوندیم، نوشتیم که دین سه بخش اعتقادات و اخلاق و احکام و اما درباره اینکه اصل کدام است، آیا اصل اعتقادات یا اصل اخلاق یا اصل رفتار، کما بیش اینا بحث‌هایی شده که نمی‌خوایم حالا بپردازیم بهش، خیلی گسترده می‌شه. حالا این مجموعه رو ما در نظر می‌گیریم که طبعا یک نوع ترتبی بینش هست. اعتقادات خاصی ایجاب میکنه یک منش های خاصی را و اون منش اقتضا میکنه رفتارهای خاصی را. اشاره به اون بحث هایی که از اوایل انقلاب خیلی مطرح بود که بین جهان بینی و ایدئولوژی ارتباطی هست یا نیست، ارتباط منطقی یا غیر منطقی. ما حالا سربسته از میکنیم که اعتقادات خاصی منش های خاصی را میتردن و اون منش ها رفتارهای خاص. حالا چه ارتباطی هست با صورت قیاس منطقی اینو میشه اثبات کرد یا نه، بماند برای جای خودش که انشاءالله مفصل برد. بنابراین اگر کسی به هیچ چیز اعتقادی نداشته باشید، اینا نمیتونیم بگیم دین دار. اما اگه اعتقادات صحیحی داشته باشه، علل فرض که اون مدعی اون دین این اعتقادات رو صحیح میدونه، اما در عملش هیچ تأثیری نداره، ما معتقدیم این فرض غیر واقعیست، چون انسان موجودیست که افعال اختیاریش ناشی از اعتقاداتش، ناشی از فهمش، ناشی از شعورش میشه. اگر انسان یه سلسله اعتقاداتی داشته باشه، خواه‌ناخواه در رفتار اثری هست. اگر دیدیم یه اعتقادی هیچ اثری در رفتار انسان نداره، این معناش اینه که این اعتقاد در قلب جایگزین نیست، نشدی، حالت تزلزل داره. اگر واقعا اعتقاد بود و قلبش بسته شده بود، این نمیشه در رفتار انسان اثر نداشته باشه. اجمالا با فرهنگ قرآنی هم آشنا هستیم که همه جا ایمان و عمل صالح را با هم توأمن ذکر میکنیم. اگه اتفاقا یه جایی فقط ایمان را ذکر کرده باشه، از قرائن قبل و بعدش برمیاد که عمل هم دخیلی، و اگر جایی عمل را فقط ذکر کرده باشه، باز از قرائن برمیاد که مشروطه و ایمان. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه، اما میگه و هو مؤمنون. من ارادن آخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولای که کان سعیهم مشکور. بنابراین مدعیان دین، اونهایی که آورنده دین هستند، یعنی انبیا سلام الله علیه و آله، اینا ادعاشون اینه که انسان در زمینه اعتقادات، در زمینه افکار، در زمینه نظریات باید به یه چیزهایی معتقد باشه که اگر نباشه به انسانیتش لطمه میخوره. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نمیفرماد شر الاناسی، میفرماد شر الدواب. ان شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. دو تا آیه هست، هر دو شر الدواب رو معرفی میکنه. یه جا میفرماد الصم البكم الذين لا يعقلون، یه جا میفرماد الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قطعا این دو تا مثلا با هم منطبق میشید، ولی تناقضی بین دو تا آیه نیست. یعنی اون دینی که حالا ما ازش حمایت میکنیم و معتقدیم که خود ما دین رو پذیرفتیم و ازش دفاع میکنیم، دین اسلام، سایر ادیان معتقدیم که درش تحریفاتی واقعی شده که به این مجموعه ای که الان در دست انسان هست قابل اعتماد نیست، کم و زیاد هایی ده. اونی که ازش دفاع میکنیم دین اسلامه. حالا بحث ما سر دین اسلام، مهمترین منبعش هم قرآن است. این قرآن اینجوری معرفه میکنه دین را، و اگه کسانی فاقد دین باشن اینا رو در واقع انسان واقعی نمیدونه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها تا آخر اولئک کالانعام. اون کسانی که فاقد این ویژگی ها هستن، قرآن میگه اینا مثل چهارپا هستن، شد و دوابن، بدترین جنبنده ها هستن. مدعی دین اینه، میگه دین یه همچو گوهری است که انسان را انسان واقعی میکنه، یعنی موجود دوباره انسان میکنه. اگر نداشته باشه انسان نیست در واقع. حالا چرا اینجور هست؟ بماند خب طبعا در یه جلسه اینجور مسائل را همه را بخواد آدم بحث کنه و استدلال کنه میسر نیست. من اینا را به عنوان اصول موضوع بحث میخوام عرض کنم تا وارد اون قسمتی بشن که بیشتر مورد حاجت هست، و اینه که حالا این دین اسلامی که ما پذیرفتیم و این را مکمل انسانیت انسان میدونیم و در واقع فصل مقدم انسان، بلا انسان بلفه نفر، این جاش کجاست در زندگی ما؟ حالا سایر ادیان بماند، اینی که مورد حاجت ما هست و ما پذیرفتیم، این جاش در زندگی ما کجاست؟ بسیاری تصور میکنن که جای این دین مسجد است و حسینیه است و چیزهای جاهای مقدسی، انتره مقدسی، زیارتگاه‌های از این قبیل، و یا چیزهایی که کمومیش با اینا ارتباط دارید، بالاخره نماز است و روزه است و نظریات و سفره مثلا حضرت عباس و سفره چیزهای دیگه‌ای که مؤمنین میاندازن دیگه، خیراتی که میکنن، عزاداری سید الشهدا در محرم و و الى آخر، اونایی که خیلی دین دارن دیگه فاطمیه و سایر ایام هم رو محترم میشمارن و موالید ائمه محترم نمیشه آدم دیندار. یعنی دین فقط ارتباط انسان با خداست، سایر مسائل از حوزه دین خارجه، در حاشیه است. متن دین ایناست، نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زیارت امام رضا برو، نذر بکن، سفره بینداز، عزاداری کن، سینه بزن، گریه، اینا میشه دین. و اگه کسی هیچ کدوم اینا رو نداشت این دیدیم. آیا واقعا اسلام هم همین رو میگه؟ یا این یه تفکر غلطیست؟ نظر متعقم شیطان القا کرده. آیا شیاطین انس هم چند روزه درش دخالت داشتن؟ حال بمانه بحث تحقیقش. بدون شک اصل این فکر مانشه دید که دین همین هست. اگر دین همان است که قرآن آورده و منبع اصلی شناختش قرآنه، خود ورق بزنید ببینیم تو قرآن غیر از مسئله نماز و روزه و حالا عزاداری اینا که تو قرآن نیست، همه اینها رو ما بگذاریم جز مردت اهل بیت. غیر از نماز و روزه و مردت اهل بیت تو قرآن هیچی دیگه نیست. خب میدونیم اینجوری نیست، اما متاسفانه شرایطی شیاطین فراهم کردن که شاید بشه بگن اکثریت مسلمان ها امروز بعد از اون همه تحقیقات دانشگاه ها علوم کتاب ها محققین، هنوزم اکثریت مسلمان ها هم از شیعه و سنی تصور میکنن که دین یک قلمرو محدودی داره رابطه انسان با خداست، یعنی همون چیزی که امروز به نام سکولاریزم نامیده میشه. اما سایر مثلا وقتی به دین نداره، برو تو بازار هر کلکی میخوای بزن، سر هر کی میخوای کلا بذار، کم فروشی کن، گران فروشی کن، اما نماز قدر وقت بخون، روزه امام حسین هم برو گریه بکن، دین داری. در مسائل اجتماعی هیچ نپرد کی آمد و کی رفت، حکومت دست کی هست، چه رژیمی باید حاکم باشه، ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم، آیا دین به ما دستوری میده که در مسائل اجتماعی دخالتی داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا نه اینا ربطی به دین نداره که اینا مال امور دنیا هست، مال دنیاداران هست. نمازتو بخون، ولوالین مدشو خون بگو دیگه، چی کار داری به این که کی رئیس جمهور میشه که نماینده مجلس میشه از میکن، این امور دنیا رو بذاری برای دنیا دارا، این آلوده هست، دورش نرید هر کجا نزنید. اگه تو مسجد هر کی بیاریم از کجا، تو حرف دنیا تو مسجد نزنید، این وقتی به دین نزنید. چون این وضعی رو برای ما پیش کنید، ما که خود سنمون بیشتری و کسانی که همسال من یا اندکی حدودشون سن ما باشید، یادشون هست که پیش از انقلاب خیلی بدتر بود، اون وقتا اگر یک کسی صحبت از سیاست میکن اصلا یک ارزش منفی بود، طرد میشد از جامعه مؤمنین و متقین. امام رضوان الله علیه و فعلاً درجاته مکبر مینالید که اون زمان میگفتن لباس جندی خلاف مروت، اصلا از ادارت میفته اگر کسی لباس سربازی بپوشه. اصلا مسائل اجتماعی و سیاسی ضد دین تلقی میشد، نه تنها جزء دین نبود، پرداختن به اونها باعث میشد آدم کمبودی در دینش بدید بیاره. این کارا کرده بوده، حالا چه کسانی کرده بودن، چه اندازه در اینها دخیل بودن، اون یه کاریست که محققین جامعه شناس باید بکنن و مورخین، البته منابعش رو باید مورخین تهیه کنن، تحقیقات علمیشم و تحلیلهاشم جامعه شناسان بکنن. اجمالا چنین چیزی بود، خدا به حق محمد و آل محمد ساعت به ساعت در علو و درجات امام بیفزاید، که یکی از بزرگترین خدماتی که ایشون به عالم اسلام بود این بود که این فکر را از جامعه اسلامی گرفت، به مردم حالی کرد که اینها یک بخش کوچکی از دین است، بخش عظیم دین مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی نیست. نپرداختن اونها کمبود دین است، نه فضیلتی برای دین و دین داره. خیلی خون دل خورد امام تا توانست در مراکز فرهنگی علمی و برای توده های مردم اینا جا بیندازه و بالاخره بر اساس این فکر اون انقلاب رو به وجود آورد. ولی مردمی که فقط دین و نماز روزه می دونستن و پرداختن به مسائل دنیا رو ضد دین ضد ارزش تقدم می کردن که حاضر می شدن سینه‌های خودشون رو جلو گلوله باز کردن می گفتن بزنید، به دستور مرجع تقلید ما آماده این جانمون رو بدیم. اول اون فکر رو جا انداخت، برای مردم ثابت کرد که پرداختن این مسائل جزء مهمترین مسائل دین است. اون وقت بر اساس این فکر بر اساس این نظریه توارث اون حرکت اجتماعی رو به وجود بیاره که جهان را متغیر کنه. و وقتی خدا صداقت مردم، صداقت اون رهبر و اون مردم را دید، او هم نصرتش را مردم نازل کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه در مرجع دارالعلوم می‌فرماید کنا علی عهد رسول الله. افسوس که از زمان پیغمبر تا زمان علی چقدر فاصله شد. وقت علی می نالد که در ظرف این مدت کوتاه ارزش ها تغییر کرده بود. می فرماید ما در زمان پیغمبر با پدرانمون و برادرانمون و خویشاوندانمون می جنگیدیم، نگاه نمی کردیم به اون کسی که مخالف دین ماست، پدر است، برادر است، عموست. ملاک خدا بود و دین بود، هر کس طالب حق بود، طالب خدا بود، در یک سمت بود زیر پرچم پیغمبر. اونایی که مخالف بودن بلو پسرها برادرهای همین ها بودن، طرف مقابل بودن. علی میگه در اون زمان ما با خویشاوندان نزدیک خودمون میجنگیدیم، نگاه نمی کردیم به این که طرف مقابل ما برادر است، عموست، پدر است. وقتی مخالف دین بود باش می جنگیم. فلما رأى الله صدقنا انزل علينا النصر. وقتی ما در عمل ثابت کردیم که راست میگیم، خدا هم در مقابل خدا همه چیز هیچ است، پدر باشه یا برادر باشه یا فرزند. فلما رأى الله صدقنا انزل علينا الناس و انزل على عدونا الكرد. علی میگه وقتی خدا دید که ما راست میگیم، نصرتش رو بر ما نازل کرد و شکست و نابودی رو بر دشمنان. یعنی خدا با علی هم اینجور معامله میکنه، باید ثابت کنه که راست میگه. اگه در عمل ثابت کرد، خدا پیروزی را نازل میکنه. و من ناس الا من عند الله العزیز الحکیم. اما اگه دید کلک میخوان بزنن با خدا، به نام دین دنبال هوای نفسن، دنبال فیش و قنبازی هستن، دنبال پر کردن جیبها هستن. خدا هم تو مغز اونها میکوبه، رسواشون میکنه، در دنیا و آخرت خزی و رسوایی رو بر اونها نازل میکنه. با خدا بازی می‌کنی؟ کلا سر خدا می‌خواد بذاری؟ خون شهدا رو می‌خواد پامال کنی؟ 200,000 شهید دادیم، همه گفتند برای اینکه لتکون کلمت الله فی العلیا، ما جان دادیم تا احکام اسلام اجرا شود. ما بیاییم احکام اسلام رو تعطیل کنیم، جاش احکام ضد اسلامی بگذاریم، اسمش بگذاریم حمایت دین. خدا با ما چی میکنه؟ یا برگردیم دوباره دین را از حوزه اجتماع خارج کنیم به نام پیروی از امام، امامی که جان داد تا برای مردم ثابت کنه که دین باید در مسائل اجتماعی و سیاسی حاکم باشد و در مسائل بین المللی. حالا به نام پیروی از خط امام اینا رو بذاریم کنار، برگردیم به همون ارتجاع قدیم، برگردیم دین نخیر، همون نماز و روزه است و مسجد و قرآن حفظ کنید، قرآن بخوانید، دین همین هست دیگه. احکام اجتماعی اسلام چی بشه؟ قوانین حاکم بر مملکت چی باشه؟ مسئولین چگونه رفتار کنند؟ آیا بازار بازار اسلامی باشد یا بازار رهبری؟ آیا عفت در جامعه اسلامی حاکم باشد یا شهوت؟ هر چه میخواد باشه، تو نماز بخون، قرآن حفظ کنی، با لحن قرآن بخونی، میگه مسلمانی. جواب این معما چیه؟ باید تکلیف رو روشن کنیم. دین جاش کجاست؟ واقعا جای دین تو مسجده؟ فقط فقط در قلب، رابطه قلبی انسان با خداست؟ دین رفتی به دانشگاه نداره، به بازار نداره، به وزارتخونه ها نداره، به روابط بین الملل نداره، به بازرگانی خارجی نداره، به سیاست های پولی نداره، به تصمیمات بانک مرکزی نداره، به شورای اقتصاد ربطی نداره، دستورات صندوق بین الملل و بانک جهانی رو اجرا کنید، دیگه هر کار میخواد بکنید، شما قرآن حفظ کنید. مگه دیگران قرآن چاپ نمی کرده؟ مگه دیگران تو کاخشون مجلس عزاداری نمی گرفتن؟ شما جوانا یادتون نیست، نبودید اون وقت، از پیرمردا بپرسید. مراسم عزاداری عاشورا از کاخ اعلیحضرت پخش می‌شد. عکس اعلیحضرت با لباس احرام توی وزارتخونه ها می‌زدن، قرآن چاپ می‌کردن. بگه اینا نشانه دینداریه؟ دیندار کسی است که احکام خدا را اجرا کنند، نه با احکام خدا بازی کنند. ما هر کدوم باید خودمون رو بسنجیم واقعا چقدر دینداریم. امروز به حمد الله، خدا را هزار مرتبه شکر، یکی از نعمت‌های بزرگی که اگه آدم از شبانه روز تسهیل دست بگیره شکر خدا بکنه کمی، رواج قرآن در جامعه ماست. یه روزی بود تو همه کشور ما چند تا انگشتشمار حافظ قرآن پیدا می‌شد در کل ایران. امروز تو هر شهر و روستایی میبینی چند تا حافظ قرآن از این نوجوان ها هستن. این کم نعمت بزرگی نیست؟ البته مدال افتخارش به سینه رهبر معظم زده شدی. خدا انشاءالله سایه ایشون رو بسدا. ولی این قرآن که این با این بند خونده میشه و با این افتخارات و با این زحمات برای حفظش، آخه نباید دیدید این محتوای قرآن چیه؟ برای چی دم میزن؟ برای چی اهمیت قائله؟ این قرآن نمیگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگه دست از ربا بر نمیدارید اعلان جنگ با خدا بدید. در باره هیچ چیز دیگه همچه تعبیری کرده قرآن. و کشور ما از رواخارترین کشورهای دنیا بشید، کشور جمهوری اسلامی که برای اسلام به وجود آمده. چرا؟ مسئولین با دین خدا بازی کردن، اسم ربا رو گذاشتن چیز دیگری، گفتن انما البيع مثل الربا، اسمش رو عوض کن یه حلال میشه. همین قرآن درباره این بازی کردن ها ببین چجور درس میده به ما. چند جا در قرآن از داستان اصحاب سبت یاد شدیم. همه شما اهل فضل هستید، احتیاج به شهر ندارید. قرآن می فرماید یک عده از بنی اسرائیل کنار دریایی یا کنار رودخانه ای، گاهی رودخانه های بزرگ هم اسم یم بهش اطلاق میشه، ده بهش اطلاق، به هر حال کنار دریا زندگی میکردند. منبع اقتصادی اونا صید ماهی بود. همین کشور خودمون، شهرهایی که مجاور دریا هستن، غالبا اکثر درآمدشون به طور طبیعی، مگر اینکه حالا بعد کارخانه های صنعتی ایجاد کرده باشن یه مقدار چیزای دیگه، فعلا صید طبیعی این است که منبع درآمد ساحل نشینان از دریاست. قرآن میگه ها اینا دسته نیست، شعر نیست، افسانه نیست. میفرماید روز شنبه ماهی ها می اومدن کنار ساحل، غیر از روز شنبه نمی اومدن. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یثبتون لا تبدیل. افسانه ایستا نص قرآن. مردمی بودن روزیشون از صید ماهی بود، ماهی ها روز شنبه می اومدن کنار ساحل، روزای دیگه نمی اومدن. و یوم لا یثبتون لا تبدیل. تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شربعن و یوم لا یثبتون رفعتون. خدا دستور داد بنی اسرائیل روز شنبه تجارت و کارهای دنیایی برایشون حرام بود، باید از صبح روز شنبه برن کنیسه مشغول عبادت بشن، اگرم نرفتن آتیش روشن نکنن، غذا نپزن، تجارت نکنن، کسب نکنن. الان هم یهودی های ارتودکس اینا رو رعایت میکنن، روز شنبه غذا نمیپزن، آتیش روشن نمیکنن. حتی در اروپا و آمریکا یهودی های ارتودکس اینا رو رعایت میکنن. دستور داده شد روز شنبه صید ماهی حرامی نباید صید کنید. انصاف بدید، من و شما بودیم اون روز چیکار میکردیم؟ ما حزب الله رو میگم ها، منبع اقتصادمون صید ماهی است. روز شنبه ماهی میاد، روزهای دیگه نمیاد، میگن روز شنبه صید نکن. پس چه کنیم؟ عقلای قوم اومدن فکری کردن، گفتن دستور خدا که نمیشه زیر پا بگذاره، از ماهی هم نمیشه صرف نظر. روزا دیگه نمیان ماهی، اومدن کنار دریا حوضچه هایی ساختن، روزای شنبه آب را باز میکردن توی این حوضچه ها، ماهی ها با سیل آب میومدن وارد حوضچه ها میشدن، از حوضچه ها رو میبستن که ماهی ها دیگه بیرون نرن. سید که نشد، خلاف دستور خدا که نشد، گفت سید نکنید، اون سید نکردید، آب باز کردین اینجا باشه، آب بستید. صبح یک شنبه میمدن ماهی ها رو سید میکردن. خیلی کار بدی بود، خیلی با کارهایی که ما در اقتصاد میکنیم تفاوت داره. به خدا قسم بسیاری از حیله های ما در ربا از اینها صد مرتبه بدتره، رسواتره. کاری نکرده، گفتن سید نکنید، چشم سید نکنید. چی شد تا یه عده از مؤمنین، طبعا لابد اونایی که کم عقل بودن، عقلشون نمیرسید، شم اقتصادی نداشتن، بلد نبودن زندگی بکنن، عقلشون نمیرسید، کم شعور بودن، لابد از دید اونا اینجوری بودن، اینا اومدن گفتن با دین خدا بازی نکنید، خدا گفته سید نکنید، این هم مقدمه سیده، میخواد روز شنبه شما دنبال مال دنیا نرید و براخره یه امتحانیست، نکنید این کارو. یه دسته اون حیله بکرد، یه دسته اینا رو نصیحت میکردن، دسته سومی گفتن لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. یه دسته که گفتن اصلا چرا شما به اینا نصیحت میکنید، اینا که گوش نمیدن. سه دسته شده، یه دسته کسانی که اون حیله رو کرده، یه دسته کسانی که نهیشون کردن، یه دسته کسانی هم گفتن نهی از منکر اینجا چی فایده ای داره. خدا می فرماید، باز قصه نیست و تاریخ نیست و روایات اسرائیلی هم نیست، اینا ضد اسرائیلیه، روایات اسرائیلی نیست، نص قرآن هست، ضد اسرائیلی هم هست، دیگه تهمت اسرائیلی بهش نزنید. قرآن می فرماید عذاب بر اینا نازل شد، اونایی که عمل می کردن و اونایی که ساکت بودند، این دو دسته مسخ شدند به صورت میمون. فقط اون دسته ای که نهی از منکر می کردن، اونها به صورت انسان باقی بودند. این داستان قرآن به چی میگه؟ برای ضبط تاریخ؟ برای اینکه در عالم تاریخ نویسان قرآن هم بگه ما هم بله، ما هم چیز بلدیم؟ فقط برای همین؟ یا برای من و شما میگه اینا رو؟ آیا جز این است که اینا رو میگه تا من و شما عبرت بگیریم، داستان بنی اسرائیل رو تکرار نکنیم، با دین خدا بازی نکنیم، ترک امر به معروف و نهی از منکر نکنیم؟ خدا با کسی پیش قومی نداده، چون اونا بنی اسرائیل بودن عذاب شدن، ما چون مسلمانیم عذاب نمیشیم؟ عذاب ما جوری دیگه است. عزیزان من، با دین خدا نمیشه بازی. خدا خداست، احکام خدا در همه جا باید اجرا بشه، در شخص، در خانواده، در مدرسه، در دانشگاه، در بازار، در جبهه، در روابط بین الملل، در حکومت، در همه جا. همه جا ملک خداست، همه جا ما عبدیم، او الله هست. فقط اختصاص به مسجد حسینیه نداریم. کسایی که با دین خدا بازی کنند هم تو این دنیا رسوا میشن، هم در آخرت یردون الی اشد العذاب. قیافه‌شون هم ممکنه قیافه خیلی مقبولی باشه، خدا به ریش و پشم من که نگاه نمی کنه، به دل من نگاه می کنه و به رفتار. اتفاقا کسانی که بدعت‌ها در دین گذاشتن و مردم منحرف کردن، اکثرشون دارای همین قیافه های مطلوب بودن. و مختلف فی الا الذین اوتو بغیان بینهم ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتو الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. سردمداران بدعت گذاران عالمان دینی بودن. خدا به شکل قیافه ما که عشق نمی‌ورزه، به دل ما نگاه می‌کنه و به رفتار. لیس بین الله و بین احد قرابه من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. این روزگار امتحان است. کسانی آمدند و امتحانهای خودشون رو دادند، به شهادت رسیدند، الان در جواب انبیاء و اولیاء خدا. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون طوبی لهم و حسن مآب. من و شما تکلیفمون هنوز معلوم نیست. بنده ای که 70 سال نون امام زمان خورده و شما هایی که عمرتون کمتر است و جوانتر هستید، همه در معرض امتحانیم. باید نشون بدیم صادقیم در ایمانمون، راست میگیم یا کلک میزنیم. فلما را الله صدقنا انزل علینا النفس. بارها در تجربه هم دیدید هر وقت مردم صداقت نشون دادن خدا کمک کرد. من حیث لا یحتسبون، هر وقت خواستن با دین خدا بازی کنن به مغزشون خورد، دنیاشون نابود شد، آخرتشون صد بدتر. پروردگارا تو را به حق عزیزان، به حق انبیا را، به حق این بزرگواری که افتخار ما عطا قدوسی و نظرتی، چشم امید به عنایت او داریم، تو را قصد میدیم ما را به وظایفمون آشنا بکن، دلهای ما را از معرفت خودت و اولیای خودت و دین خودت نورانی بفرما، توفیق انجام وظیفه به همه ما مرحمت بفرما، قلب مقدس ولی است از همه ما خوشنود بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.